رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي خلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در نماز باید ما به قرائت عربی از کار واجب نماز رو، بلکه اونهایی که مستحب هست، به عنوان تکلیفی که در نماز آمده بخوایم اون تکلیف استحبابی رو انجام بدیم، حتما باید به زبان عربی به همون شکلی که به ما گفتند باید ادا کنیم. از مباحث تجویدی هم فقط مخارج حروف لازم رعایت بشه و تشدید و حد اکثر طبق بعضی از فتاوا مد داخل یک کلمه، که یا حرف لین یعنی آ او ای، نمیان حرف لین به تشدید برسه مثل ولا بالین، یا اینکه حرف لین یعنی آ او ای به همزه برسه مثل سوء یا یشاء یا جیعه مثلا. حد اکثر این سه مورد واجبه. بقیه موارد حتی رعایت یرملون، نون ساکن به یکی از این حروف یرملون که برسه واجب نیست، که حتما نون ساقط بشه و اون حرف بعدی به صورت مشدد مثلا من یشاء واجب نیست گفته بشه، من یشاء هم گفته بشه اشکالی نداره، ولی بهتر مراعات بشه، گرچه خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو در این بهتر بودن این سر درسشون اشکال کرد که اینجور نیست. حالا اونا دیگه بحثای طلبگی. اما غیر از کار واجب و مستحب، اگر کسی دعای فارسی یا دعا به زبان غیر عربی تو نماز واجب یا تو نماز مستحب انجام بده، فتوای فقهای فعلی اینه که نماز او باطل نیست، بلکه رجحانم داره چنین دعایی. به فارسی کسی دعا بخونه، به ترکی یا به زبان غیر عربی، فقط هم تو قنوت نه، هر جای نمازش بخواد دعا بخونه به زبان فارسی بلا مانعه و مشکلی برای نماز او پدید نمیاد. تا جایی که من میدونم فتوای فقهای موجود همین، گذشتگانم عمدتاً همین بوده فتواشون، بعضی احتیاط واجب میکردن، ولی اونا الان تا جایی که میدونم در قید حیات نیستن. پس میشه به زبان فارسی هم ما دعا کنیم، چه تو نماز واجب، چه نماز مستحب، چه تو قنوتش، چه غیر قنوتش، از این جهت هم تفاوتی نمیکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی
من أصعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله عليه أفول مصلحته. اگر کسی عبادت خالصانه خودش رو درگاه خدا بالا ببرد، خدا بر او فرود خواهد آورد برترین چیزی که به صلاح او هست. خب عرض شد که این روایت که از حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده، یه جمله شرطی است، یه قضیه شرطی است، یه مقدمی داره، یه تالی، یه شرطی داره، یه جزای شرطی. شرطش اینه که عبادت محقق بشه، این عبادت خالصانه هم باشه و این عبادت خالصانه رو همکاری کند که به درگاه خداوند متعال بالا برود. این در قسمتش شرط این جمله. و در جزای او فرمود که خدا برترین چیزی که به صلاح این بنده است برای او فرود میاره. خب عبادت رو دیشب عرض کردیم، گفتن یه معنی خاص داره، یه معنی عام. معنی عامش همون تذلل، با توضیحی که دیشب عرض کردیم و نمیخوایم حالا دنباله اون بحث رو ادامه بدیم، ولی باید تذلل آنگونه باشد که او میخواد. تذلل به این صورت میشه خاکساری، فقط قلبی نیست، بلکه علاوه بر قلب باید نمایش هم به صورتی باشه، نمود عمل و ظاهر عمل باید به گونه‌ای باشه که خود خدا بپذیرد و این رو جزء بندگی و تذلل و خاکساری خودش به حساب بیاره. این خانه شریفی که عکسش اینجاست، که خانه کعبه است، شما اگر با وضو باشید دور این خانه بچرخید در طواف واجب، از بهترین مقربات درگاه خدا انجام بدید. اما اگر شما جنوب باشید برید، همین که وارد اینجا میشین ولو هزار بارم بچرخید، هرچی بیشتر بچرخید شما معصیتتون بیشتره. خدا میخواد کسی حتی از یک در این مسجد وارد نشه، از اون در دیگه خارج بشه. بقیه میگردن دور این خانه به خدا نزدیک میشن. فرمود در مسجد الحرام 120 حسنه وجود داره. این روایت رو هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت دارن. 120 حسنه خدا اینجا قرار داده. 60 من حال الطائفین و 40 من حال القائمین و 20 من حال الناظرین الى الکعبه. 60 از اون حسنه ها مال طواف کنندگانه، 40 تاش مال نماز گزارانه و 20 تاش مال اونست که خانه کعبه رو نگاه میکنه. انشالله مشرف شید میبینید که گاهی اونقدر آدم اونجا مفت از دست میده این حسنه رو که خدا میدونه. توجه کردید؟ ستونا رو میشمرد، آسمون رو تماشا میکنه. اخیران هم که دولت سعودی اونقدر ساختمون دوروبری ساخته که اندام باید کلاشو بگیرون بالا رو تماشا کنه ببینید تا کجا این ساختمونا رو جور کردن. همش اسباب حواس پرتی رو شیطان فراهم میکنه که آدم همون 20 حسنه گیرش نیاد. توجه کردید؟ و این خانه یه جوری هم هست که هرچی آدم نگاه میکنه مثل این که سیر نمیشه، با اینکه هیچی نداره. توجه کردید؟ هیچی نداره، شما برید اونجا، ولی این خانه میگیره آدم رو، به خصوص برای کسی که اولین بار وارد این مسجد میشه میگیره او رو. خب بندگی خدا اینه که ما نه با حال جنابت، با حال طهارت وارد این مسجد بشیم. اینجوری عبادت خدا میشه، بندگی خدا میشه. این عبادت معنی خاصه، یعنی هم عملی که درش قصد قربت هم شرط، درسته. اما معنی عام عبادت که همون تذلل و خاکساری که از بزرگترین نمودهای او طاعت خداست، او همون جوری که خدا میگه باید انجام بشه، خلاف او به درد بخور، درسته. به دلش رفتار میکنه این طرف، باید ببینه خدا چی میخواد. ممکنه یک کسی مثلا آخر وقت شده، نه جنوبم هست، بدنش هم نجس شده، لباسش هم آلوده است، الان بخواد بره غسل کنه و بیاد نماز و با بدن پاک و با لباس پاک نماز بخونه، خب به دلش بیشتر میچسبه. اما بخواد این کارو بکنه، بخشی از نماز لااقل میره خارج وقت. این باید تیمم کنه با همین بدن آلوده، با همین لباس نجس، اگر فرصت تعویض نداره باید با همینا بخونه. سرعت هم باید بکنه که حد اکثر نمازش تو وقت بیفته. خب یه همچین نماز اینجوری، نمازایی که ما با وضو میخونیم و با غسل و با همینا، این چقدر توش توجهی که بخواد یه همچین نماز، اونم آدم بخواد به سرعت بیشتر هم بخواد. اما خدا همینو میخواد، درسته. این که به دل من نمیچسبه، عبادت واسه دل من نیست، واسه خداست، بندگی خداست. یه جاهایی ما باید یه کارهایی انجام بدیم که به ظاهر به نظرمون میاد که این نباید علل قاعده معیار باشه برای بندگی خدا. یه عده‌ای روایتی که عرفا نقل میکنن، نمیدونم تو مجامع اهل سنت هست یا نه، تو مجامع روایی شیعی نیست، استفت قلبک تو اونجا، تو اون روایت نیست، یعنی از قلبت فتوا بگیر. بعضیا فطرتن به همین روایت عمل میکنن، همینجوری توجه کردن، همینجوری استفت قلبک، یعنی نگاه میکنه به خودش. یه پسری آمده بود مسجد، عرض به حضورتون که بحث این مباحث شبهات اخباری ها و اینا بود، بعد من بهش اعتراض کردم، گفتم این روایات متعارضی که در اینجا هست چجوری میخوای اینا رو حل کنی؟ خلاصه آخرش گفت که من وای میستم سر نماز، هر چی که به دلم افتاد همون عمل میکنم. توجه کردیم اینجوری ها حل مسئله نیست، اونجور که گفتن باید آدم عمل بکنه. این در مورد معاملات هم مصداق داره، در مورد روابط با دیگران هم مصداق داره. خلاصه این روایتو شاید شنیده باشیم، تکرارش بد نیست. بله، ابلیس که رئیس و شیاطینه، همون عرض به حضورتون که جنی که از بس عبادت مهمی انجام داده بود، 6000 سال نمازش طول کشته بود. تو نهج البلاغه است که امیرالمومنین اون معلوم نیست، البته اشاره است به اینکه شما نمیدونید که 6000 سال از سالهای دنیا یا 6000 سال از سالهای آخرت. دنیاش هم باشه ما نمازمون 6 دقیقه طول بکشه، و از یه نفسشون به شماره میفته، سال که چه ارز کنید، درسته. 6000 سال طول عبادتش طول کشید. به اون ترفیع درجه دادن، کردن، گفتن برو حالا جزو اونایی که خیلی پاکن که ملائکن، برو بالا، درسته. البته فضولی نمیخوام بکنم، ولی شوخی میام، ای کاش این ترفیع درجه رو بهش نداده بودن، درسته. رفت اونجا، گفتن سجده کن بر آدم. او تو روایت داره به خدا گفت که من این کار که شأن من نیست، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین، اصلا به من نمیادی همچی کاری، دون شأن من، درسته. لم اکن لأسجد. میدونن عزیزان طلبه که معنیش اینه که اصلا این شأن من نیست که من اینطوری بخوام سجده بکنم. بشری که خلقته من طین، که از گل آفریدی، من از آتش آفریده شدم، لطیفتره، به سمت بالا میره. خدا بهش گفت فخرج منها فإنک رجیم. قبل از این که این ندای اخرج بیاد، به خدا یه پیشنهاد معامله ای کرد، گفت اینو بردار، من یه عبادتی میکنم که عبادت قبلیمو فراموش کنن ملائکه و گلسه اونه که خبر دارن. جواب اومد که عبادت من اونجورست که من میخوام، یه سجده بکن بیشتر از 16,000 سال نمازی که بخوای طول بکشه. این چه در مورد عبادات معنی خاصه، چه در مورد کل بحث بندگی و تذلل در برابر خداست. شاخشونه نکشم در برابر خدا، فقط اونجوری باشم که او میخواد. رسته. خب این در مورد عبادت. اما من اسعد الالله خالص عبادته، اون عبادت خالصانش رو بتونه به درگاه خدا بالا ببره. خلوص به معنی پاک کردنه. خلوص از چه چیزی بشه بستگی داره به اون شیئی که میخوان ازش جدا کنه. یه مرتبه از خلوص و پاک کردن اینه که انسان در اون مرحله بیاد و نیت خودش رو از تقرب به مردم پاک بکنه، فقط تقرب به خدا کنه. درست؟ یعنی اخلاص در مقابل ریا ممکنه باشه. ریا یعنی انجام عمل به قصد ارائه به دیگران، و این ارائه هم به این قصد بشه که من بخوام خود نمایی کنم، نه در این کار باز من یه قصد خداپسندانه‌ای داشته باشم. اگه اون باشه اسمش ریا نیست، گرچه یه جور خود نماییه، ولی من خودم در واقع خودم رو به نمایش نگذاشتم که دیگران به من توجه کنن. مثلا اگه کسی عمل خودش رو در معرض دید دیگران قرار بده تا دیگران یاد بگیرند، مثل مادری که نماز میخونه که دخترش یاد بگیره، پدری که نماز میخونه به بچهش میگه اونجوری نماز بخون که من میخونم، و در مقام تعلیمه. اگه خود این تعلیم رو به قصد خدا انجام بده، این عمل باطل نیست، این منافات با خلوص نیت نداره. همینطور اگر به قصد ترویج این کار باشه، من مثلا این عمل رو در مرآ و منظر مردم قرار میدم تا مردم نمازخون بشن، تا مردم دعاخون بشن، تا مردم قرآن بخونن، به این صورت انجام میدم تا بازارش گرم بشه، این ریا، ریای ممدوحه، یعنی ارائه عملی است که ممدوح. یا مثلا یه جایی میخوان کمک برای فقرا جمع کنن، صدقه من استاده بشه، من آشکارا اگه صدقه بدم به دیگران بنمایانم، این عمل سبب میشه که یه عده‌ای دست تو جیبشون بکنن. اگر این بشه و من در خود این کار قصدم خدا باشه، این مذموم نه تنها نیست، ممدوح هم هست. درسته؟ ممدوح هم هست. الدال على الخير كفاعله، اون کسی که دیگران رو دلالت بر کار خوب میکنه، مثل اینمونه که خودش داره انجام میده. این دلالت گاهی به صورت گفتاری است، گاهی به صورت رفتاری است. ولی هر دوش ممکن. اینا مشکلی نداره. اونجایی مشکل پیش میاد که بحث خودنمایی پیش میاد. من میخوام خلاصه خودمو لوس کنم پیش دیگران. حتی فقها ها این تیکرم گفتن اگر من متهم شدم به بی نماز بودن، به من تهمت تارک و صلات بودن زدن، گفتن این نماز بخونه، اگر من یه جای نماز بخونم که مردم ببینند نماز خوندن مرا که دفع اتهام از من بشه، اونجا رو هم گفتن ریا نیست. اونجایی که میخوام خودم رو خلاصه لوس کنم، این فارسی خودمونی، اونجاست که جایز نیست. این همون چیزیه که تو بعضی روایات داریم که روز قیامت به فرد ریاکار خطاب میشود یا کافر یا غادر یا خاسر یا فاجر. چهار تا پلاک میزنن بهش: زیانکار، مکار، کافر و تبهکار. این چهار تا پلاک میخوره به مند خدا. البته این ریا رو خدای متعال عنایتی کرده که در شریعت پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرهیز ازش رو خیلی کار ساده ای قرار داده. خطور ریا رو فرمودن ریا نیست. حتی به امام علیه السلام عرض کرد که آقا من یه وقتی دارم نماز میخونم، یه کسی از راه میرسه، من از این حسن اتفاق که من دارم نماز میخونم در این حالی من خدا میفهمه که من بله بالاخره گاهی عبادتی انجام میدم، همچین خوشم میاد. امام علیه السلام پاسخی فرمودن که نه، این اون ریایی که مبتلا عمله نیست. توجه کردن. ولی این کف اخلاصی است که واجبه. من حضرت البته قید کردن که دنبالش فقط موضوعش لوسبازی در نیاری یا البته من قریب مزون دارم، یعنی نه اینکه از این به بعد خب الحمدلله مثل اینکه این آقا در جریان قرار بگیره، مثل اون گفته بود که عجب نماز خوبی داری میخونی، وسط نماز گفت روزه هم هستم، درست؟ اینجوری دیگه نشه که دنبالش بخواد آبروغنشو زیاد کنی. نه، هم نماز خود تو بخون، لازم هم نیست کم بکنی از آنچه که انجام میدی، این کارم نکن. اما اینا اون حد اقل اخلاصه. اخلاص درجات بالاتری داره. تو بعضی روایات ما داریم للمرائی ثلاث و خصال، آدمی که اهل ریاست سه تا خصلت داره: ینشد یکسل و اذا کان وحده و ینشد و اذا کان مع الناس و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. آدم ریاکار سه تا علامت داره: یکی این که در عبادت، در بندگی خدا، وقتی تنهاست کم حوصله است، تنبله، کم انگیزه است. اگر تو مردم باشه نه، پر انرژیه، با نشاطه و دوست داره بالاخره هم بهش بچینن، به قول بعضی ها، یعنی ازش تعریف کنن سرت مثل سر چی میمونه، دومت مثل دوم چی میمونه، سومت چجوریه، هی در جمعی امور ازش هی تعریف کنن. این نشان دهنده ریا، آدم ریاکاره. این ریا در این حدش مبتل عمل نیست، ولی ارزش عمل رو کم میکنه، فرق میکنه. طلا، طلاها رو با هم که مقایسه میکنن با عیارشون مقایسه میکنن، عیارش که تعیین میکنن یعنی چقدر ناخالصی توش داره. از یه جا به بعد میگن طلا، ولی تو همه چیزایی بخواید به دقت عقلی نگاه کنید، میگن تو همه چیزا طلا بالاخره تو خاکای معمولی هم هست، چرا ازش طلا نمیگیرن؟ چون صرف ندارین کارو بکنن. ولی از یه جایی به بعد میگن این خاک طلاست. مثلا فرض کنید که اگه چه مقدارشو فرض کنید که یه بلای سرش بیارن که من بلد نیستم، تبدیلش به طلا. طلای مثلا 3% عیار 3 داریم تا میره بالا تا عیار 24 همش طلاست. ولی دیگه هیچ وقت طلای عیار 14 رو با 24 مقایسه نمی کنن. این کجا اون کجا. درجات اخلاص هم همینجوری میشه، اون یه درجات خیلی بالایی داره که اونجاها فرد تو بعضی روایات داره که براش مهم نیست اصلا دیگری باشه نباشه، و بود و نبود آدم ها، تعریف و تمجید یا تکذیبشون تفاوتی به حالش نداره هیچ. این میشه اون درجات بالا. به اون درجات بالا میگن آدم ها نمیرسن مگه اینکه چند تا کار بکنند. یکی این که اولا تلاش کنند به این و اون ننمایانند، خود این نکته تلقین به نفس اثر داره، و یکی هم این که خیلی باید دعا کنند. تو دعاهای ما مکرره، تو تعقیبات نماز صبح و نماز مغرب به روایت به نظرم با سند معتبر آمده، اللهم اني اسالك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبغيتني. إنك خلصه اون درجات بالا باید یه عنایتی بشه. البته اگه کسی از اون کارهای با اخلاص اونطوری انجام بده و خدا وقتی میخواد بخره خیلی مشتی میخره، خیلی حساب میخره. اعمال ما انشالله میخرن، اما خیلی وقتا خریدنش در این حده که این نماز صبح بابت نماز صبحش عقوبتش نمی کنی، نماز ظهر عصرش هم همینجور در حد اسقاط تکلیفه. اینا هم خیلی خوبه ها، فکر نکنن بعضی ها که اینا مهم نیست، چون بعضی ها اینا رو با اهمیت نمیدونن، بعد از اینا رو بس که مهم میدونن. خود جهنم نرفتن یه چیز خیلی مهمیه، مورد مؤاخذه قرار نگرفتن. اما این کجا و اون درجاتی که وقت اگر یه سبحان الله کسی با اون اخلاص های کذایی بگه، فرمود کیفه یقل و عملون یتقبل، عملی که مقبول واقع میشه تو اون مراتب نمره میگیره، این چجوری میشه کم باشه؟ یعنی خدا دیگه وقتی برمیداره همون یه دونه رو که بخواد برداره، خیلی همون تعبیر که کردم درست، مشتی برمیداره خدا، خیلی حسابی. صلوات محمد کنیم. اگه اینجا آب ریخته شما و تدبیری کرد بکنی، اگه نه لازم نیست دیگه. خب یه صلوات محمد فرمون. اون درجات بالا اخلاص میخواد، و البته یه چیز سومی هم مثل این که میخواد و اون اینه که باید همراه با این دعا و اون تلقین به نفس یه چیز دیگه هم مثل این که میخواد. اهلش میگن، من خیلی معنیدم نقل قول میکنم، میگن لازمه که آدم ها، عرض به حضورتون که اهل خلاف نفس هم باشن، اونایی که به نفسشون زیاد رکاب میدن، اونایی که ولو تو زمینه های حلال هر چی دوست دارن میخورن، هر چی دوست دارن میخرن، اگه نمیخرن مال این که ندارن بخرن، اگه بتونن ولی بتونن عوض کنن موبایلشون رو خب میکنن، اگه بتونن لباس جدیدتر بخرن انجام میدن، اگه نمیکنه ولی اینه که دستش به اون موضوع. البته خیلی وقتا هم هست که توضیح میده که نه اون خوب نیست فلان، ولی معمولا بله آب پیدا نمیکنه برای شنا کردن، وقتی آب پیدا میکنه خوب شناگریه. اینا تو محدوده حلال دارم میگم، و حرام ها که شما انشالله اهلش نیستین اینجا حرف زائد میشه، من بخوام توصیه به شما بکنم انشالله اونا مفروض میگیری. تو زمینه حلال ها اونایی که جلوی نفس خودشون رو نمیگیرن گویا به اون درجات اخلاص هم نمیرسن، به اون درجات بالا هم دسترسی پیدا نمیکنن. درجات پایین ترش چرا؟ که البته خود این درجات هم بسیار میتونه ارزشمند باشه. من اسعد الالله خالص عبادته، اونی که بتونه اون عبادت خالصانه شو چیکار کنه؟ اسعاد کنه، یعنی کاری بکنه بره بالا. این بره بالا یعنی به رتبه‌ای برسه که خدا قبول میکنه. غیر از اخلاص که شرط قبولی چیز دیگه هم میخواد. ما گاهی عمل خالص انجام میدیم ولی یه بر دیگه میزنیم خرابش میکنیم. بله، مثل این که فرمود من نظر الى والديه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلات. ای کسی نماز بخونه نماز با اخلاص هم بخونه، اما به والدینش نگاه خشمگینانه کرده، این نگاه خشمگینانه در نه بی خودیه، به خاطر اینه که ظلم کردن واقعا بهش. این نگاه خشمگینانه رو در وقتی انجام دادی که اونها بهش ظلم کردن، خدا نمازاشو قبول نمیکنه، یعنی نمازا بالا نمیره. درسته، نمازا بالا نمیره. اخلاص تنها شرط بالا رفتن عمل نیست. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. موانع قبول رو باید برداشت. تو بعضی روایات داره کسی که غیبت میکنه از مؤمنی تا 40 روز خدا نمازش و عبادتش رو نمیپذیره. البته این نمیپذیره یعنی اون رتبه بالای پذیرشه. به تعبیر فقها ها یعنی اینا شرط کماله نه شرط صحت. اگه کسی اینجور بشه خدا نمیپذیره ازش. و مواردی از این قبیل، غیبت کرده جلوی قبول عملش رو میگیره. اگه کسی یه کاری بکنه عملی انجام بده که مصداق عبادت باشه، این عبادتش هم خالصانه باشه و موانع قبول هم نداشته باشه، احبط الله علیه افضل مصلحته، برترین چیزی که خدا به صلاح این هست بر او فرود میاره، براش پدید میاره، فرود میاره. ولی چیه؟ رزق مادی و معنوی تو آسمانه، حالا چجوریه ما خبر نداریم، توجه کردیم ما اطلاع نداریم، ولی یکی از حکمت هایی که ما گفتن تو هنگام دعا دست رو به دعا دست رو اینجور بگیرید، فرمود مال اینه که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، تو آسمان رزق شماست. رزق مادی هم فقط اینجوری نیست که وقتی از خدا پول میخوای اینجوری کنی، وقتی مغفرت بخوای اینجوری کنی، نه دیگه، مغفرت هم یه نوع رزق، رزق معنویه، هدایت هم یه نوع رزقه، اون اخلاص در قلبم چیه؟ یه جور اخلاص در عمل هم یه جور رزقه. همه اینا رزقه، رزق مادی داریم معنوی داریم. و فی السماء رزقکم، تو آسمونه. حالا این کجاشه، چجوریه؟ این چشای ما که نمیبینه، ما درک نمیکنیم، ولی قرآن که میگه میپذیریم. درسته؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. خب تو این شرایطی که اونجاست، اون از اونجا خدا فرود می آورد آنچه که مصلحت این بنده است. مصلحت اونم افضل مصلحت و برترین مصلحت. مصلحت ظاهرا از همون ریشه صلاح اینا میاد، به همون معنی درست کردنه. تعبیر کردن بعضیا تعبیر خوبی کردن، گفتن مصلحت در مقابل مفسده معناش چیه؟ مصلحت یعنی مقرب به مقصود، مفسده هم یعنی مبعد از مقصود. شما یه چیزی که میخواید بهش برسین که ارزشمنده، اون چیز ارزشمند که میخواید بهش برسین، هر چه که شما رو به اون نزدیک میکنه بهش میگن چی؟ مصلحت. تو چیزایی مثلا میگن آقا این کار مصلحت نیست، یعنی به اون چه که مورد نظره این چیه؟ کمک نمیکنه. حتی میگن مفسده داره، مفسده یعنی کار خراب میکنه، اصلا نمیذاره به اونجا برسه. مصالح و مفاسد، این که مثلا میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، این معناش چیه؟ یعنی یه هدفی داره خلقت، که اون هدف چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. به اون هدف که میخواد برسه، تو به اون هدف یه چیزای مقرب ماست، به اونجا ما رو کمک میکنه برسیم به اونجا، اونا میشه مصالح. یه چیزایی هم جلوی او رو میگیره، خراب میکنه، راه رو مسدود میکنه، اونا میشه چی؟ مفاسد. احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه تو این مسیر حرکت بکنی بر طبق این ضابطه، بدون که اونجوری که باید راه رو طی کنی بر همون اساس داری میری جلو. درسته؟ این مطلب از معتقدات شیعه است. این همونیست که گاهی ازش تعبیر میکنن به حکمت خدا، کارای خدا حکیمان است. یعنی گتره‌ای، گزاف، همینجوری شیر یا خطی، ولی خدا به صورتی که فکر کنم بعضی که مثلا یه دست کرده توی کیسه احکام در آورده یه مش پخش کرده ریخته رو سر مردم، حالا رو سر ما نماز چهار رکعتی ظهر رو خورده، یا اینکه ربا مثلا حرامه، یا موسیقی معصیته، یا توجه کرد. اینجوری ها نیست، بلکه اینا حساب شده حکیمانه است. حکیم اونیست که وقتی مقصد والا و ارزشمندی وجود داره، نسبت به اون مقصد راهی رو میره که به اونجا برسه، یا راهی رو نشون میده که به اونجا ختم میشه. و اگر یه چیزی از اونجا باز میداره، از او پرهیز میکنه. احکام دین حکیمانه است. این تعبیر درسته، تابع مصالح و مفاسد واقعی هم هست، اینم به یه عنایت درسته. حالا اوامر امتحانی وسط چجوریه؟ آیا میشه مصلحت در خود امر و نهی باشد یا نه؟ بذار اینا بحثای طلبیگیه، یه وقت دیگه جاش رو منبر نیست. مصلحت یعنی اونی که مقرب مقصوده. مقصد و مقصود چیه؟ اینی که ما برسیم به نقطه بندگی خدا. کسی نگه اونجا رسیدیم خب چه اتفاق میفته؟ خب حالا نرسیم. بله، اگه کسی به اون نقطه برسه، میرسد به چیزی که میبینه این از بهترین کارهاست و از بهترین چیزهاست، چیزی بهتر از این وجود نداره، به اون نقطه برسه. به بعضی ها یه قدر مختصریشو از قبل میچشونن یه اندازه مختصری. این شیشه های عطر خارجی رو دیدین؟ بله. یه اشانتیون هم درست میکنه اون کارخونه، یه اشانتیون یعنی یه چیز مختصری که طرف مشتری بشه، درسته؟ بپسنده، بعد بابت بقیهش چیه؟ باید پول بده. بعضی اون اشانتیون رو فکر میکنن که تا آخرش مجانیه، نه اینجوری نیست. خدام با خیلی از مخلوقاتش اشانتیونی عمل میکنه، یه ذره بهشون مینمایاند. مثلا محبت سید الشهدا علیه السلام یه دفعه تو قلبش یه موجی پیدا میکنه، میفهمه که بابا چی اصلا زنده بودن یعنی همین. توجه کردیم؟ بقیه اوقات مثل که من اصلا مردم، من اصلا زنده نیستم. اون وقتی که واسه یه اتفاق عجیبی میفته، درسته؟ نمیتونه حتی برای دیگری وصفش بکنه، نمیتونه بگه چی شد چه جوری شد، ولی میفهمه که اون لحظات با اوقات دیگه ولی خیلی فرق میکنه. اینا اشانتیونای خداست. حالا اگر کسی به همین دستورات، به همون چه که گفتن، به شکل کامل ملتزم باشه، اگر به این صورت شد میرسوننش به اونجا. وقتی میرسه اونجا دیگه برای او یک وضعیتی پیدا میشه که دیگه تمام این چراها همه اینا حذف میشه کلا. حلوای تنتنانی اونجا تا نخوری ندانی، اونجا داستانش اینجوریه، درسته؟ احبط الله علیه افضل مصلحته. خب من تو کی باید حرف بزنم؟ آه تمام وقتمون باشه، بقیهش فرد و شب انشاءالله. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه تو زهر. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعی لنا عند الله. ابن عباس گویا میگه یه روز تو مسجد پیغمبر خدا نشسته بودیم در خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و بعضی از بنی هاشم هم بودند در محضر حضرت. یکی از ما به حضرت عرضه داشت که آقا شنیدید که خلیفه دوم خراج و مالیات همه استانداران و کارگزاران خودش رو امسال زیاد کرده و دو برابر کرده، ولی یک نفر رو استثناء کرده و او قنفذ بود. شنیدی؟ فرمود بله. عرضه داشت برای چی قنفذ رو استثناء کرده؟ ابن عباس یه امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی اطراف مسجد کرد همین که دید غیر از بنی هاشم کس دیگری در مسجد نیست، عشق در دیدگان مبارکش حلق زد. فرمود این جایزه یا اون خدمتی بود که این نانجیب بر میان کوچه به او کرده. زمانی که ریسمان گردن من انداخته بودند مرا به سوی مسجد می بردن، فاطمه از راه رسید، بند کمر مرا محکم گرفت، مردم از آن سو می کشیدن، زهرای مرضیه از این سو می کشید. یه وقت نانجیب فریاد زد به قنفذ، قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن. چنان جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود اثر همون ضربات بود که تا پایان عمر بر بازوی مادر ما به جا مونده بود. سبب شهادت مادر ما هم همون ضربات بود. این یک بازوی آسیب دیده، این یک دست با آسیب دیده بود. دست آسیب دیده هم باز ما داریم. امشب شب جمعه است، بریم همه حرم قمر بنی هاشم. سید الشهدا علیه السلام هم کربلا با دست آسیب دیده، ولی این بار با دست بریده مواجه شد. یه وقت نگاهی کنه ببینه این دستها قلم شده روی زمین، خود قمر بنی هاشم نقش زمین شده. سید الشهدا اونجا صدا بزنه الان انكسر ظهری و قلت حیلتی، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.